پیش بینی کرده که با همین دست فرمان به زودی زمزمه های اعزام نیرو در پوشش نیروهای صلح طلب را هم خواهیم شنید.
در اجلاس امنیتی مونیخ درباره درخواست اوکراین برای دریافت بمب‌ها و مهمات خوشه‌ای هم گفتگوهایی صورت گرفته. دبیر کل ناتو و برخی مقامات غربی فعلا مقابل این درخواست مقاومت کردند. البته گفته میشه یکی از کشورهای اروپایی که هنوز نامی از اون برده نشده با دریافت بمب‌های خوشه‌ای توسط اوکراین موافقت کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
بر اساس اعلام سازمان مقابله با بحران و بلایای طبیعی ترکیه، بیش از 41,000 نفر در زلزله ترکیه جان باختند. این افراد در 11 استان جنوبی ترکیه جان خود را از دست دادند و 13 میلیون نفر هم تحت تأثیر تبعات ناشی از این زلزله قرار گرفتند. کارشناسان بهداشت درباره شیوع بیماری‌های عفونی در مناطق زلزله زده هشدار دادند. همچنین برخی منابع خبری اعلام کردند که عملیات نجات در ترکیه به جز دو استان متوقف شده. سازمان یونسکو هم اعلام کرد تا 50% از میراث فرهنگی ترکیه در استان هاتای بر اثر زمین‌لرزه از بین رفته است.
در سوریه هم آخرین شمار قربانیان زلزله حدود 6,000 نفر اعلام شده که احتمال افزایش آن می رود. بیش از 4,400 نفر از این قربانیان از منطقه تحت کنترل تروریست ها هستند. در حالی که سازمان های بشردوستانه خواستار ارسال کمک بیشتر به مناطق زلزله زده سوریه برای امداد رسانی به ساکنان این مناطق هستند. تحریم های غرب ضد سوریه همچنان مانعی برای ارسال این کمک هاست. رئیس جمهور سوریه هم در دیدار هیئت پارلمانی لبنان در دمشق از کمک های مردمی و دولتی لبنان که با مشکلات اقتصادی روبروست تقدیر کرد.
و دست کم 36 نفر بر اثر وقوع باران‌های سیلاسا و رانش زمین در ایالت ساو پائولو برزیل جان باختند. مسئولان ایالت ساو پائولو در پی آنچه کارشناسان شرایط بی سابقه و بسیار بد آب و هوایی توصیف کردند، به مدت 180 روز در 6 شهر وضع اضطراری اعلام کردند. تعدادی از جاده‌ها بر اثر بارش‌ها مسدود شده. امدادگران به جستجو برای یافت کشته شدگان و برقراری با مناطق دور افتاده و پاکسازی جاده ها ادامه می دهند.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. در ادامه مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال، هماکنون تیم لیگ 2 90 ارومیه در خانه به مصاف پیکان لیگ برتری رفته و در 25 دقیقه ابتدایی این بازی هنوز توپی از خط دروازه ها عبور نکرده است. همچنین از ساعت 15 امروز هوادار تهران با مس رفسنجان دیدار میکند و ساعت 15 و 30 دقیقه تیم استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان ملوان بندر انزلی است. آبی پوشان در این بازی ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی خود را به دلیل محرومیت 4 جلسه‌ای در اختیار ندارند. روی ماتا مربی استقلال:
They have a good team. They are improving game by game. تیم خوبی دارند و بازی به بازی در حال رشد و تقویت هستند. یه بازی خیلی سختی در انتظار داریم. ثابت خواهیم کرد
that we are a true family.
هستیم با هم دیگه، با هم دیگه هستیم. یه خانواده خیلی خوبی هستیم.
And that nobody come inside us. Nobody come inside us.
داخل این خانواده بتونه رخنه کنه.
در همین چارچوب فردا آلومینیوم عراق با نساجی مازندران و استقلال ملستانی با مس کرمان و چهارشنبه سپاهان اسپان با پرسپولیس تهران دیدار می‌کنند. تیم فولاد خوزستان تنها نماینده ایران در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا امروز در قطر به مصاف نماینده عربستان می‌رود. بازی حساس فولاد ایران و الفیصلی عربستان ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه حسامامه دوحه آغاز می شود و بر اساس آخرین اخبار دریافتی الکس الگریا مهاجم جدید و اسپانیایی پس از دریافت مجوزهای لازم به تیم فولاد پیوست و در صورت صلاح دید جواد نکونام می تواند در دیدار با الفیصلی نماینده کشورمان را همراهی کند. در آخرین بازی این مرحله نیز ساعت 21:30 دقیقه امشب الهلال عربستان به مصاف شباب الاهلی امارات و یاران احمد نوراللهی می رود. مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر والیبال مردان امروز با دو مسابقه در تهران به پایان میرسد و طی آن لبنیات ارزامل با فولاد سیرجان و پیکان با نیان الکترونیک خراسان دیدار میکنند. در روز نخست این رقابت ها شهداب یزد 3-1 ایفا سلام اردکان را برد و هورسان رامسر 3-2 از سد پاس گرگان گذشت. بازی های این مرحله به صورت دو برد از سه مسابقه برگزار میشه. و آخرین خبر این که ستاد ملی مبارزه با دوپینگ سید مجتبی شجاعی ورزشکار رشته قایقرانی را به علت استفاده از مواد نیروزا به مدت یک سال از تمام فعالیت‌های ورزشی محروم کرد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی
ساعت 14:35 است با چند موضوع در پیک نیمروزی هم در خدمت شما هستم. راهکارهای جدید سازمان توسعه تجارت برای رفع مشکل صادرات و افزایش مصرف آب شرب پایتخت نشین ها همزمان با قطع آب شرب پرمصرف ها. اگر که زمان برنامه هم اجازه بده با موضوعات دیگر هم در خدمت شما هستیم. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش طلا رفع تعهد شده و بانک مرکزی نیز به نرخ روز آن را خریداری می‌کند. این در حالی است که یکی از گلایه‌های سال اخیر صادرکنندگان در خصوص مشکلات رفع تعهد ارزی به صورت اسکناس بوده.
زینعلی مجری طرح گیاهان داروی وزارت جهاد کشاورزی:
صادرکننده من میگه من با ارز 40,000 تومانی محصول میخرم، برم بفروشم اون جوای بدبختی، بعدش ارز رو حالا به هر طریقی با هر مشکلات مزالاتی وارد کشور بکنم بدم به دولت 28,500.
چالش بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکل پرتکرار صادرکنندگان، صادرکنندگان خشکبار و کیف و کفش.
یکی از بزرگترین مشکلاتش موضوع تعهد سپاری ارزیه.
برگشت ارز معضلی شده برای صادرکنندگان ما که صادراتو دارن میبوسن بذارن کنار.
انتقال ارزش ما اینجا به مشکل خوردیم. بحث ترانسفر پول هستش.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از این مشکلات آگاه است. پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت:
ما یک سری از حوزه‌های صادرات خرد و متوسط داریم در حوزه کالاهایی که واقعا باید حمایت بشن، مثل محصولات کشاورزی، مثل همون حوزه‌های جدیدی که عرض کردم، مثل تجهیزات پزشکی، دارو، حوزه‌های صنعتی خاص، حوزه دانش بنیان، توی کیف کفش، به عبارت اینا واقعا باید حمایت بشن.
وزارت صمت و بانک مرکزی برای حل این مشکل راهکارهایی را در نظر گرفته است. پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت:
نیازی که کشور به حوزه طلا داره این که شمش طلای استاندارد مورد تاکید بانک مرکزی رو اگر صادرکننده بتونن تامین کنن و در اختیار بانک مرکزی قرار بدن رفع تعهد میشن. در زمینه واردات اسکناس داریم کمک میکنیم با سازوکارهایی که ایجاد شده و بحث نرخ مبادله و اون بازار مبادله.
از میان این برنامه‌ها واردات شمش طلا به تشکل‌های صادراتی اعلام شده و کدهای کالاهای صادراتی از سوی وزارتخانه‌های کشاورزی، سمت و بهداشت به بانک مرکزی اعلام شد. جمشیدی، کارشناس اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی بانک مرکزی:
صادرکننده ها میتونن بر اساس آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گرانبها که حالا مواردی مثل این که حتما باید شمش طلا در قالب حداقل 1 کیلوگرم باشد و با عیار 995 به بالا نسبت به واردات طلا اقدام بکنن.
دولت برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را با شمش طلا رفع کنند امتیازاتی داده است.
تا شهریور 1402 این امکان فراهم شده که این واردات بدون انجام در واقع پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده باشه.
زهرا تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
مصرف روزانه آب شرب تهرانی ها از مرز 3 میلیارد متر مکعب عبور کرده است. مصرف آب تهرانی ها در زمان اوج مصرف به بیش از 50 هزار لیتر بر ثانیه رسید که این رقم معادل مصرف تابستان است. به گفته معاون درآمد و امور مشترکین آبفای استان تهران، از 15 مهر تا کنون انشعاب آب 32 هزار خانوار بد مصرف به طور موقت قطع شده که 8 هزار مشترک از این تعداد واحدهای تجاری است.
در طی ماه‌های اخیر شاهد بارش برف در استان تهران بودیم. بارش‌هایی که تنها 12% آب دریاچه‌های 5 سد استان تهران را پر کرد. فوتوکیان، مدیر سد لطیان:
بارندگی‌ها در ارتفاعات به صورت برف هستش و عملاً روان آبی در حال حاضر ایجاد نمی‌شه که حجم مخازن سدها افزایش پیدا بکنه.
اگرچه بارش‌ها تأثیر چندانی بر پرشدگی سدهای استان تهران نداشته، اما میزان مصرف لحظه‌ای آب تهران در شبانه روز از مرز 3 میلیارد لیتر گذشت. این میزان مشابه مصرف روزانه تابستان است. رسول باقری، معاون درآمد امور مشترکین آبفای استان تهران:
بحث اعمال محدودیت در خصوص مشترکین خانگی بد مصرف و همچنین غیر خانگی رو از اواسط مهر ماه امسال شروع کردیم. برای بد مصرف ها یه اطلاعیه کتبی میفرستیم که در چه روزی از چه ساعتی اعمال محدودیت خواهیم کرد.
بیش از 600 هزار مشترک آب تجاری در شهر تهران وجود دارد که در طی یک ماه اخیر آب 8 هزار مشترک بد مصرف تجاری قطع شده. بهادوری، مدیر آبفای منطقه 3 شهر تهران:
ظرفیت مجاز شما 100 متر مکعب، ولی الان بیش از دو برابر الگوی مصرف داریم.
دومین باره که اختار آب گرفتید؟
منم دومین باره که اختار می‌گیریم.
مصرفتون کاهش ندیدی بعد اینکه چند بار اختار گرفتی؟
ما اینجا اداری هست، این واحدهای اداری هن، ما مصرفی نداریم، چجوری کنترل کنیم؟
اما مشترکان بد مصرف تجاری در این رابطه میگویند:
سازمان محترم آب کارشناسان یا دوایری رو تشکیل بده که بیان اینا کارشناسی کنن علت افزایش میزان مصرف ما چیه.
بهادوری، مدیر آبفای منطقه 3 شهر تهران:
اگر مشترک تقاضا داشته باشه با توجه به درخواست خودش و عکس تعهد کتبی که از مشترک گرفته میشه، کنترل ارسال میشه برای آزمایشگاه. در صورتی که صحت کنترل اعلام بشه، مشترک موظف هم به پرداخت قبوض خودشه و همین که در مصرفش باید دقت کنه. در غیر این صورت باشه کنترل تعویض میشه.
ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی:
ضریب نفوذ گاز در روستاهای مرزی استان کرمانشاه به 90% رسید. طبق اعلام شرکت گاز استان کرمانشاه، از بیش از 2300 روستای این استان فقط گازرسانی به حدود 300 روستا باقی مانده که پیش بینی شده آن هم تا پایان سال آینده به پایان برسد.
کوه‌های بلند، دامنه‌های برفی و پیچ و خم‌های راه ویژگی منطقه اورامانات. زندگی در این مناطق و گرم کردن خانه‌ها در زمستان دشوار است. دو نفر از اهالی مناطق کوهستانی از سختی‌هایشان می‌گویند:
حداقل روزی 3 بار 4 بار بلند ببریم بالا واسه بخاری روشن کنیم، بازم صد ما واقعا
با مشکل برخورد میخوریم، واسه کپسول، واسه نفت، واسه جابجا کردن این وسیله ها.
اما حالا این روستا یعنی زردویی گاز دارد. آقای فرهادی هم که در دل این کوهستان کسب و کاری دارد، منتظر رسیدن گاز است.
بخش بایندگان شهرستان پاوه، بارش اینجا همش به صورت برف، حالا قراره برامون گاز کشی کنه.
کار گازرسانی به مناطق سخت گذر و کوهستانی کرمانشاه از 8 سال پیش شروع شد. در این مناطق کار کردن مشکلات خاص خود را دارد. کارگران در حالی که در کوههای پوشیده از برف مشغول کارند.
در شرایطی کار میکنیم که ریزش کوه، ریزش سنگ برامون کار سخت میکنه.
طول لوله ها زیاده، بعد پیچای این پیچی که میریم تنده، بعد توی پیچا ماشین نمیچرخه که با ماشین ببریم.
گاهی هم رودهای خروشان مانند سیروان رود را باید طی می‌کردند. خدادادی، ناظر طرح‌های گازرسانی به اورامانات:
خیلی از پیمانکارا تمایل ندارن بیان اینجا کار بکنن.
به خاطر شرایط ویژه‌ای که این منطقه داره.
اینجا منطقه بانوره در دل کوهستان در اورامانات است که خطوط گاز به روستایشان رسیده.
یه قسمتی از طایفه‌مون ایلاق و قشلاق میکنن عشایرن، الان داره گازم به اونا میرسه.
در تازه ترین عملیات گازرسانی به 6 روستای مرزی پاوه به پایان رسید، از جمله روستای هانیگرمله که در نقطه صفر مرزی است. حسینی سرپرست شرکت گاز استان:
ضریب نفوذ جمعیت روستای ما در سطح استان 90% است.
خیلی خوشحالیم که این نعمت خدادادی به روستای ما در صفر مرزی رسیده.
حالا تنها کار گازرسانی به 284 روستا باقی مانده که به گفته مسئولان شرکت گاز
پیشبینی شده تا آخر سال آینده کار گازرسانی به آنها هم به اتمام برسه. فروین شهسواری، خبرگزاری صدا و سیما، روستای نهرابی، روانسر.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 8:09 دقیقه است. ممنون از همراهی شما. روز خوش و خداحافظ.
بعد از ظهرتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم که بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو کسب کنیم. یادآور میشم که سامانه 30094 منتظر دریافت راهنمایی ها، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان شنونده هست تا در بهبود کیفیت برنامه ها تاثیرگذار باشید. لطفاً همراه ما باشید با رادیو تهران. زمستان، فصل سپیدی و روسپیدی و شادی های به رنگ برف های بر سر قله هاست. این روزهای پایانی اون هم نه تنها از این امر مستثنا نیست، بلکه با شادی و نشاط بیشتری سپری میشه. اولین روز اسفندتون پر امید باشه انشالله. با ما با سر زندگی همین امروز تا ته برنامه ها همراه باشید.
یک مسابقه یک سوال.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده. مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران.
همونطور که در آرم مسابقه 94 شنیدید، میخوام ازتون دعوت کنم که توی مسابقه 94 شرکت کنید. مسابقه 94 یک مسابقه پیامکی سه گزینه این هستش و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 سامانه پیامکی رادیو تهران توی این مسابقه شرکت کنید. نکته که قابل یادآوری هست اینه که لطفاً شماره مسابقه همراه با پاسختون رو به حروف بنویسید. مثلا 235 یک فاصله بدین ب. سوال شماره 236: جشنواره موسیقی فجر از چه سالی آغاز به کار کرده است؟ الف از سال 1364، ب از سال 1360، جیم از سال 1361. خانم یا آقا هم به شماره 0919 چهار رقم آخر 0162 در پاسخ به سوال 235 که این بود: قطر خورشید حدوداً چند برابر قطر زمین است؟ پاسخ صحیح گزینه جیم که میشد 100 برابر رو ارسال کردن. همراه ما باشید با موج اف ام ردیف 94 رادیو تهران. همونطور که میدونید در فصل سرد سال هستیم و هنوز هوا همچنان سرمای خودش رو داره، پس بهتره که در رعایت مصرف گاز در واقع صرف جویی رو انجام بدیم. لطفاً در فصل سرد در فضای سربسته لباس گرم بپوشید تا در مصرف انرژی صرف جویی بشه. پوشیدن لباسای ضخیم و گرم در خونه از آسون ترین راه های مصرف بهینه گاز هستش. یکی دیگه از این راه ها استفاده از پنجره دوجدار است که باعث کاهش هدررفت انرژی میشه و اگه از در و پنجره های قدیمی در منزلتون استفاده میکنید، حتما درز هاشون رو با درزگیر بپوشونید. بستن دریچه کولر هم از هدررفت گرما جلوگیری میکنه. با همین چند کار ساده میتونیم گرما بخش منزل دیگر هموطنانمون باشیم. از دیگه مطلبایی که توی این فصل سرد باید بهش دقت بکنیم، بیماری‌های شایع توی این فصل سرماست. آنفولانزا یکی از همین بیماری‌هاست که میتونه شدید و در بعضی مواقع حتی خدای ناکرده کشنده باشه، اما با واکسن قابل پیشگیری هستش. و در مورد واکسن آنفولانزا چند تا نکته بهتون بگم که بین واکسن‌های ایرانی و غیر ایرانی هیچ تفاوتی وجود نداره و دو هفته بعد از دریافت واکسن ایمنی کافی ایجاد میشه و البته بهترین زمان تزریق واکسن در آغاز فصل سرماست. موج اف ام ردیف 94، شما شنونده رادیو تهران هستید.
موهای تیز و طلایی بود و نوکش فرفری.
آقا با عرض تأسف باید بهتون بگم بچه شما مثل بقیه نیست.
انگشته من همه چی رو سبز میکنه.
اصلا انگشته سبز کننده به چه دردی میخوره ها؟
نصف شب داری چی کار میکنی؟
هیچی، به خدا بخواستم کتاب بخونم.
ما یه سری موجود باحالی
که البته آدمی،
اما تو فرنگ سرای عرزباران توی سالن تاریک منتظرتونیم.
ما شما رو قورت نمیدیم.
ما اینجا شما رو قورت میدیم،
فقط میخواییم با هم کتاب بخوریم، یعنی بخونیم.
اینجا کتاب خونه نیمه شبه.
اگه میخواید مهمان حضوری ما در ضبط برنامه کتابخانه نیمه شب باشید، لطفاً کتاب تیستوی سبزنگشتی اثر موریس دروان رو بخونید و پنجشنبه 4 اسفند ساعت 3 بعد از ظهر به فرهنگ سرای عرزباران بیایید.
فرهنگ سرای عرزباران ساعت 15.
زمان پخش چهارشنبه ساعت 23:30 تا 1 بامداد.
اینجا پاتوقی برای رفاقت کردن با کتاب هاست. کتابخانه نیمه شب
منتظرتونیم.
رادیو تهران، موج رادیویی اف ام ردیف 94.
تهران من، تو موسیقی پشت ترافیک خیابونی، تو قهقهه صدای بچه ها در زمین بازی پارکی، تو انتظار ایستگاه قطاری، انتظار اتمام خستگی ها، تو قدم های عاشقانه پیاده روهای بودستم، تو تهران منی.
شهر من، شهر آماین است، شهر مهمون نواز بیکین است، شهر من، شهر اشتهانه، شهر من، پای تخت ایرانه.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرت، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 17 تهران من.
از دیروز
سیری در دنیای هنر،
شنبه شبها از ساعت 23:30 دقیقه تا 1 بامداد.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز.
از دیروز تا امروز. امروز
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، ای ام 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
مهد فرزیبای پرنقش و نگار،
مهد فرش ابریشمین و با وقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر